اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. و صلی الله علی سیدنا و مولانا بالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. المنت لله که در میکده باز است. مدتی دلهای حسرت زده ما شوق این گرد آمدن ها و حول محور یاد خدا و اولیاش گشتن ها رو واقعا داشت. خیلی سختمون شد. الان یکی از دوستان گفتن که ما خلاص خیلی اذیت شدیم به خاطر اینکه این انسمون با این محافل الحمدلله زیاد بوده و تو این ایام کرونا خیلی کم توفیق بودیم از بهره مندی از روح جمعی و نفس عمومی خوبانی مثل شما. الحمدلله که این سروسات عاشقی برقرار است و انشاءالله به لطف خدا و به مدد انشاءالله نظر اولیاء خدا و البته با رعایت هایی که باید بکنیم ریشه این بیماری و همه بیماری ها از جامعه ما و از کل کره زمین انشاءالله کنده بشه. انشاءالله خستگی و فشار روحیمون برطرف بشه. انشاءالله به زودی زود اون عافیت هایی که برخوردار بودیم ازش و غافل بودیم نسبت بهش انشاءالله اون عافیت ها برگرده و بلکه بهترش خدای حکیم و رحیم انشاءالله جبران کنن. همینجا هم به رسم احترام و ادب تشکر کنیم از کسانی که زمینه این گرد همایی نورانی و الهی رو فراهم کردن. انشاءالله خدا بهشون جزای خیر بده برای اینکه دلهامون انشاءالله مهیای گفتن و شنیدن و انشاءالله باور کردن حقایق توحیدی باشد. جلسمون هم قدری به آرامش بیشتر نزدیک بشه، مخصوصا اطراف جلسه هم انشاءالله این آرامش رو بیشتر هدیه بدن به فضای جلسمون. بر محمد و آل محمد یک صلوات با محبت و البته قرا بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون در ایام رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی هستیم و البته ایام شهادت حضرت حمزه سلام الله علیهم هست، به نظرم رسید که با اجازه شما با توجه به توضیحاتی که در خلال عرایزم خواهم گفت روایتی رو از حضرت رضا علیه السلام که روایتی است که معروفه و بسیار هم راجبش سخن گفته شده و مضمون بلند و بالایی داره، هم با اختزاعات زمانه خودمون و با اختزاعات بالاخره شرایطی که درش هستیم این کلام مثل خورشید حرف جدیدی داره برای همه کسانی که جانشون رو آفتاب گردان استضاعه از این انوار الهی و توحیدی کردند. خب شرایطی که حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه مخاطب این روایت بودند به احتمال زیاد در دوره‌ای بوده که حضرت رضا در مدینه به سر می بردند و هنوز به منطقه خراسان تشریف فرما نشده بودند و دوره‌ای بود که ابتلاعات گوناگونی در جامعه به واقع اون روزگار برقرار بود. دعواها و اختلافات فراوان، بگیر و بکش‌های اعتقادی و به قول امروزی‌ها ایدئولوژیک، شق شق شدن جامعه. در مورد خود حضرت رضا علیه السلام کسانی در امامت ایشون تردید داشتن، کسانی به دلایل انگیزه های اقتصادی در مورد نوعاً واقفیه و اینها در امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام متوقف شدن، کسانی شبهاتی رو حتی بعد از این که امامت حضرت رضا رو پذیرفتن بعداً به دلیل اینکه حضرت رضا فرزند پسر به واقع نداشتن تا 45 سالگی تردیدهای گوناگونی. جامعه هم جامعه‌ای بود که به واقع شیعه در جایگاه قدرت و حاکمیت نبود و زمینه برای اینکه یقه‌گیری های اعتقادی و گوناگونی اتفاق بیفته بوده. به گمانم به احتمال زیاد این روایت در همین فضای مدینه و در اون فضای اون ایامی که بالاخره این گرفتاری ها فراوان بوده، حضرت عبدالعظیم حسنی شرفیاب محضر حضرت رضا علیه السلام میشن ارواح نافدا و 6 تا توصیه رو حضرت رضا در اون فضایی که به نظر من یه مشابهت هایم الان ما در جامعهمون میبینیم با همین تکه تکه شدن ها و با این خلاصه مرزبندی های جعلی که داره ابهت و عظمت جامعه دینی و اسلامی رو زیر سوال میبره و به تعبیر قرآن رائحه و ریح و اون اتروبوی این جامعه رو داره از بین میبره، مشابهاتی هست حداقل به نظر من، مشابهات زیادی است. لذا در این فضا ما خودمون رو مخاطب این 6 نکته‌ای بدانیم که حضرت رضا ارواح نافدا به جناب عبدالعظیم حسنی فرمودند، ایشون هم نقل کردند. خدا هم همه کسانی که این روایات رو به دست ما رسوندن همه رو انشاءالله جزای خیر بدهد. با این تعبیر حضرت رضا شروع میکنند: یا عبدالعظیم ابلغ عنی اولیای السلام، عبدالعظیم به دوستان من سلام مرا برسان. اصلا خود این سلام امام رضا از طریق این روایت به واسطه بزرگانی مثل حضرت عبدالعظیم و بعد علما و اینها به من و شما ابلاغ می شود. جا داره همین الان عرض کنیم علیکم السلام، علیکم السلام آقا جان. خاطره یادم آمد خیلی سال پیش حرم از امام، مرقد از امام داشتم مشرف می شدم، یکی از دوستان خیلی سال پیش، خیلی اون وقتی که این شرایط فعلی حرم نبود و اینها، زیادتر ما می رفتیم حرم. عرضم به حضور شریفتون که به من گفت سلام منو داری میری به امام خمینی برسون. من هم حال و هوای این جوان خیلی با صفایی بود، حال و هوای حرف ایشون بودم، رفتم نزدیک مزار مطهر حضرت امام. تو فکر بودم که چجوری من میتونم سلام این جوان رو به حضرت امام ابلاغ کنم، آیا واقعا میتونم، اون سنخیت اون مشابهت اینا وجود داره نیست. تو این درگیری های ذهنی بودم، گویا این درگیری ها آدم رو به فتوحاتی میرسونه. حالا چون اسم امام رضا هم اومد عرض کنم خدمت، حالا این رو تمام کنم بعد اون نکته رو میگم، اونم خوبه. خلاصه همجوری که داشتم فکر میکردم که من امام میتونم مبلغ سلام این بزرگوار باشم به شما، واقعا این مطلب به باورم از همون سالها نشست و برگشتم به اون جوان گفتم ببین حسن آقا، اصل داستان اینه که ما داریم جواب سلام میدیم، اونا به ما سلام کردند، اصلا از اونا شروع شده. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. من و تو سلام نمی رسونیم، ما در بهترین حالت جواب سلام میدیم. کیل گندمش رو یوسف میذاره تو کیسه بنیامین، اونا کیل محبتشون اول گذاشتن تو گندم دل ما. اصلا شنیدید روایت دیگه، کسی بر سلام کردن نمیتونست جلو بیفته نسبت به پیامبر، او از اونجا شروع شده، از اونجا آغاز شده. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر او نبود. رضا معروف دیگه، راجع به حضرت رضا میگن از آیت الله العظما میلانی پرسیدن آقا اینا که میان حرم امام رضا به همتشونه یا به قسمتشونه، فرمودن به دعوته. به دعوت است. اون تو چه چرخه حکمتی دعوت میکنن من و شما رو، حرم میریم، هیئت میایم، چه چیزی باعث شده اونو به حساب خودت هم نذار. اینم نکته مهمی است. ما اصابک، قرآن میفرماد ما اصابک من حسنت فمن الله، ریشش باز خود اونا هست، بذار به حساب بزرگی اونا. چی شد ما الان امشب اینجا پیدامون شد؟ نمیدونیم، دعای مادر بوده یه جایی، چه میدونم یه رحمی کردیم به یه پشه‌ای، به یه مورچه‌ای، به نمیدونم یه چیزی بوده که این اونا از چشمشون دور نشده و تبدیلش کردن به توفیقی. این اس و ما توفیقی الا بالله، هر چه هست از اون طرفه. رضا سلام هم اگر حضرت رضا ارواح نافدا میکنن، اونا آغاز به سلام میکنن، ما باید جواب بدیم. رضا عرض کنیم علیک السلام آقا جان، خدا رحمت کنه. مرحوم علامه طباطبایی رو میگن ایشون در فقدان و فوت خانومشون خیلی بیتابی میگن، خیلی گریه میکردن، خیلی ها بهشون اعتراض کردن آقا شما بابا سنتون بعدم بعد اینجوری جلو مردم زار زار گریه میکنید، فرمودن شما این حاج خانوم ما رو نشناخت. هر وقت من با این حاج خانوم میرفتم وارد حرم میشدم سلام حضرت معصومه رو به او میشنیدم. لذا نکته ایست، خیلی این نکته حالا اون خاطره ایم که از حضرت رضا علیه السلام زیارت حضرت رضا داشتم خیلی هم خوشمزه بود. چند وقت پیش مثلا توصیه بزرگان هست دیگه، میگه وقتی میخواید حرم برید یا حتی هیئت میخواید بدید قبلش حتما استغفار کنید، بدون وضو تو این جاها نرید، مهیا باشید به لحاظ معنوی. مثلا میگن اذن ورود بگیرید تو حرم ها میخواید برید، تو روایت هست توی توصیه بزرگان هست که تا حال حزن بهتون دست نده. حال حزن یعنی گریه الزامنا، یعنی حال توجه، چون حزن با توجه به معنای به واقع حالا بخوام واردش بشم بحث مفصلی است، ولی هم که انسان حضور قلب اصطلاحاً پیدا کنه. من یادم همین شاید یکی دو تا سفر قبلی به حرم حضرت رضا علیه السلام داشتم، مثلا تو این حالات بودم به نظر خودم، یهو یه جوونی اومد گفت حاج آقا من خیلی دنبال تو میگشتم، تو کجایی، کارت دارم، این شماره تلفنت به من بده. بعد من هم تو این حالت چیزام گفتم آخه شماره تلفن من به چه درد شما میخوره، اون حالت مثلا چیزی گرفته بودم برای خودم مثلا عرفانی و اینا که به چه درد تو میخوره. گفت حاج آقا این چه حرفی میزنی، هر چه که خاراید روزی به کار آید، بده بیا. من دیدم ماشاءالله خیلی سمجه، گوشیشو گرفتم همجوری با حالت حزن و اینا، هم خندم گرفتم یه ذره، گفتم بابا داره چی میگه، زدم اون گوشی رو دادم بهش رفت. من از بس حال این خوب بود وارد اون قسمت ظریح که شدم، باور بفرمایید زیارت ما رو یه جمله این جوون ساخت اون روز. هی به حضرت رضا عرض کرد ما جون هر چی که خاراید یه روزی به کار آید، ما شاید یه روزی به دردت خوردیم، نگرمون دار، دعامون کن. باور بفرمایید اون زیارت من با این جمله این جوون دمه در، اصلا همینو میگفتم دیگه، من اصلا به جای زیارت نامه همینو میگفتم، پایین پا رفتم گفتم آقا جون هر چی که خاراید یه روزی به کار آید، یه جایی بنویس یه گوشه. شاید یه وقتی یه پیرمردی بود زمان جنگ اومده بود جبهه، گفتن آقا پدر جان شما باید دستتو بگیریم کمکت، گفت آقا منو بذارید تو گونی به عنوان سنگر ازم استفاده کن دیگه، انقدر که به درد میخورم که تیر بخوره به من، به این جوونا نخوره. این انکساری که انسان در برابر بزرگی اولیاء خدا نصیبش میشه، این آغاز رابطه است، این اصل ارتباطه که خودت رو نبینی تا او جلوه کنه برای شما. حالا به هر حال این تعبیر اول روایت که قربان آقای امام رضا ارواحنا فدا بشیم، اونم به حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه فرمودند که ابلغ عنی اولیای السلام، به دوستان من سلام منو برس، سلام امام رضا، قربون امام رضا و سلام امام رضا و ناقل سلام امام رضا که حضرت عبدالعظیم حسنی است. بعد 6 تا توصیه کردن. 1 و قل لهم الله یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا. عبدالعظیم به دوستان من بگو شیطان رو بر خودشون مسلط نکنند، راه ندن به شیطان. خدا رحمت کنه حاج قاسم، تعبیر قشنگی داشت، بگو کوچه ندید بشه دشمن. شیطان کارش مدیریت نقاط ضعف ماست، هر نقطه، یکی پرخوری، یکی پرخوابیه نقطه ضعفش، یکی پرگوییه، یکی نمیدونم نقاط ضعفم، یکی میخواد دیده بشه، یکی میخواد نمیدونم کلاس داشته باشه، یکی میخواد نقاط ضعفمون. نقطه ضعف یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من و شما رو در خودش متوقف میکنه، ما رو عبورمون نمیده، سیرمون نمیده. همون که امیرالمومنین میفرمان دنیا اون چیزی که اگه بهش نگاه کنی کورت میکنه، باهاش نگاه کنی چشمتو باز میکنه. نقطه ضعف یعنی هر چیزی که برات خیلی مهمه و خدایی نیست، اون میشه نقطه ضعف. نقاط ضعف ما رو شیطان مدیره. یکی تو مسائل غریزی نقطه ضعف داره، یکی تو مسائل اقتصادی نقطه ضعف داره. نقاط ضعفتون رو شناسایی کنید. حضرت رضا فرمودن راه به شیطان ندید، این اسب ترواش رو میفرسته داخل قلعه وجود شما، از غفلتتون سوء استفاده میکنه، توان او میاد و شما رو تسخیر میکنه. لأحتنکنهم، تعبیر قرآن اینه که شیطان میگه من به اینا هنک میندازم، یعنی افسار، خلاصه افسارشون رو به دست خودم میگیرم. شیطان رحم نمیکنه، یه عارف بزرگواری مرحوم امام قلی گفته بود تو 80 سالم شده بود معاصن سفید یه روزی تو مکاشفه شیطان رو میبینه توی صحرایی هستند و دست میکشه به ریشش میگه بیا بالا غیرتن این آخر عمری دست از سر ما بردار. شیطان میگه با یه چهره خیلی ترسناکی بهش گفته بود فلانی تو رو نندازم تو این دره تیکه تیکت نکنم ولت نمیکنم، دست از سرت بر نمیدارم. شیطان کارش اینه که نقاط ضعف ما رو، هر کس همین نقطه ضعفی داره. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله اشتهاردی رو، رحمت خدا بر این مرد مؤمن و نورانی. ایشون میفرمود آیت الله العظما بروجردی که درس خارج میدادند، جمعیت بالاخره فضلا زیاد شده بود و اینا میامدند، گفت یه روز یه منبر بلندتری رو برای ایشون گذاشته بودند. ایشون میگفتن نیم ساعت اول یک سره حدیث نفس میگرد، یه ذره میگفت پلش بلندتر بود. بعدش میگفت پرسیدیم، گفت یه کمی این پلش بلندتر بود، باید این نفس حالیش بشه. اینا مواظبند، مراقبند، رائحه تسلط شیطان رو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، متذکر میشن. طائف من الشیطان یه تعبیر قشنگی مرحوم صفایی داره راجب این تعبیر قرآنی طائف من الشیطان، فرمود شیطان طواف میکنه، دور میزنه، میچرخه نقطه ضعف و کتیب ضربه رو میزنه، هوشیار شیطان. لذا این توصیه اول امام رضا ارواح فدا به ما. توصیه دوم، و مرهم به صدق فی الحدیث. عبدالعظیم حسنی، امر کن دوستان من رو به راستگویی، مبادا دروغ بگن. در روایت هست، شنیدید، معروف دیگه، دروغ رو کمش و زیادش و شوخیش و جدیش رو ترک کنید. دروغ دروازه نفاقه. آدمهایی که دروغ میگن واکاندید منافقند و همه اوصاف منافقین راجع به اونها صدق میکنه. دروغ یعنی انسان خیانت کنه در اعتماد مخاطب خودش، او یا همه راست رو نگه یا اصلا وارونه بگه. دروغ که روایت هست دیگه، معروف، شنیدید که همه خبائث رو در یک اتاق جمع کنن، کلیدش چیه؟ کلیدش شرابه. تو روایت هست کلیدش شرابه، حتی داریم یه روایت هم که کلیدش کذبه. بعد ادامه روایت این است که از شراب بدتر دروغگویه، از شراب خاری بدتر دروغگویی است. خدا رحمت کنه آیت الله العظما بهاءالدینی رو، وقتی رفقای ما اومده بودن ایشون فرمود آقا شراب بخورید اما دروغ نگید. اینکه رفقا اومد بیرون گفت آقای بهاءالدینی گفته شراب بخوریم دیگه، بعد بریم این کارو بکنیم، چاره ای نیست. شراب بخورید ولی دروغ نگید. تو قره به آن مشو که می می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام است آن را. بعضی از ماها، خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله فشارکی رضوان الله تعالی علیه رو، فرمود تقوای گربه‌ای دارن. بعد خودشون میگفتن ببینید گربه چه جوریه، گربه وقتی بارون میاد کنار قرنیزای دیوارها مثلا یه رد خشکی هست، میگه گربه از چون خیلی حیوان تمیزی، خیلی وقت میذاره برای تمیزی خودش، از اون رد خشکی رد میشه که پاش خیس نشه، کثیف نشه. ولی همین گربه اگر توی خلاصه حوز ماهی ببینه همچین شیرجه میره. ایشون فرمود تقوای بعضی از ماها گربه‌ایه، یه کارهایی رو نمی کنیم که حالا خیلی هم به جای بر نمی خوره، اما اگر پاش بیفته دور از جون شما بل نسبت شما. لذا اساس مسئله رو باید توجه کنیم. راستگویی ویژگی اصلی اولیاء اهل بیت است، دوستان اهل بیت است. اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم و توصیه سوم، و اداء الامانه، که عبدالعظیم دوستان من رو توصیه کن به اداء امانت، امانت داری. روایت تکان دهنده ای داریم راجع به امانت داری که حضرت سجاد ارواح نافدا فرمودن اون شمشیری که سر پدر من حسین رو باش بریدن، اگر کسی اونو به من امانت بده عینش رو برمیگردونن. امانت داری تو مسائل شخصی، تو مسائل عمومی امانت داری. حالا امانت اموال گویقات یه سخنه، یه راز پیش شما امانت، اینو درست نگه بداری. اداء الامانه. چهارم، و مرهم به سکوت. خیلی تو این قیل و قال ها، تو این فضای مجازی، تو این حزب و جناح ها، چپ و راست، اینور و اونور، اصلاح طلب و اصولگرا، واقعا کلید بعضی از رفع این مناقشات و این مشکلات سکوته. این نمایندگان مجلس همین دوره اخیر بعضی از دوستان توضیح کردن، گفتن آقا تو رو خدا 3-4 ماه اول از هیچی نگید، آقا برای چی مثلا یه حرفی میگید که حالا تا این حرف فهمیده بشه تحلیل، آقا برای چی آخه، حالا بفهمن تازه رسیدی ببین کی به کیه چی به چیه. مرهم به سکوت. خب فراوان راجع به سکوت واقعا دروازه حکمت تو روایات ما هست. اهل سکوت اذن پیدا میکنن و معزون میشن که در وادی حکمت قدم بگذارند، عمیق بفهمند، مبادرت نکنیم به حرف زدن. حق با سکوت، مگر حرف درستی داشته باشیم. حرف درستم این است که یا خیر دنیا آخرت خودت درش باشه یا خیر دنیا آخرت مخاطبت، و الا سکوت. سکوت روایات فراوانی شما دیدید دیگه، بسیاری از این گناهان مال حرف زدنه. زبان جرمش کوچکه، جرمهو کبیر، جرمهو صغیر، جرمهو کبیر. خدا رحمت کنه از آیت الله مهدوی کنی رو در این کتاب اخلاق عملیشون راجب زبان و گناهان زبان مفصل اونجا گفتند. زبان، سکوت، مخصوصا اون وقتی که من میخوام حرفی بزنم خودم رو اثبات کنم، پناه بر خدا، مال ماهاستا، مال شما سروران گرامی است، آیون خانوم ها. واقعا سکوت خیلی سخته، خیلی مجاهده میخواد. اینم یکیه که خیلی از مناقشات رو میتونه از میان بره، حتی تو فضای خانواده. خیلی از مشکلاتی که به وجود اومده از سکوت کمتره تا نسبت به گفتگو. گفتگوهای بی در و پیکر و بی قد و قواره ای که گاهی اوقات بعضیا به زبان جاری میکنن فضا رو آشفته و آلوده میکنه. اینم یک. پنجم که حالا به دنبال همین سکوته، و ترک الجدال فی ما لا یعنیهم. جدل نکن با کسی، حتی اگر حق با توست جدل نکن، بذار طرف فکر کنه که موفق شده. طوری نیست. جدل یعنی اون چیزی که تو برای اثبات خودت داری به کار میبری، خودتو میخوای ثابت کنی، دلت برای حق نمیسوزه. اگر دلت برای حق میسوخت آدم دلش نمیسوخت. این جدل، ترک جدال خیلی کار مهمیست. آدم بحثو عوض کنه یه وقتایی، واقعا وارد این بحثایی که عرض کردم جامعه ما مبتلاست، مخصوصا با گسترش این فضاهای مجازی دیگه وحشتناک گرفتار شدن بعضیا. ترک جدل جزء چیزایی است که عرض کردم روایات ما مستحضرید دیگه، دیدید، حتی اگر حق با ماست جدل نکنیم. علامت جدل هم عصبانیته، تندیه، قدر ناشناسی است. من یه وقتی به بعضی از مسئولین صدا سیما گفتم، گفتم آقا واقعا روش بحث کردن برای مردم با همدیگه رو با این نگاه گاهی اوقات ما تو برنامه هم باید آموزش بدیم. یعنی 2-3 نفر کارشناس بیان و هدفشون این نباشه که راجع به اون موضوع حرف بزنن، اون هدف دوم و سومش باشه، هدف اولشون این باشه که اخلاقی، محترمانه، دوستانه، با کرامت با هم حرف بزنن. الان ما فکر می‌کنم اگر کسی آبروی یه نفر دیگر رو ببره خیلی کار شجاعانه انجام داده. چقدر چوب حراج میزنن گاهی اوقات تو این جامعه به آبروی دیگران. خیلی وحشتناک شده این قصه. خب نکته ششم که دو بخش داره رو عرض کنیم. اینا همه عرض کردیم سفارشات حضرت رضا علیه السلام است به ما، و اقبال بعضهم علی بعض، به هم رو بیارید، والمزاوره، به دیدن هم برید. من سنگینی بحثم با عزتون میخوام بگذارم رو اینجا، حتی خیلی وقتتون رو نخواهم گرفت. برادران و خواهران نورانی، ما گریزی نداریم الا این که رحما و بینهمی، که قرآن مجید راجبه کسانی که با پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همراه هستند رو نمونه های عینی بهش بدیم، که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحما و بینهم. ما خیلی از این جهت کم داریم، مؤمنین، انقلابی ها، چه میدونم دانشگاه امام صادقی ها، طلبه ها، پاسدار ها، حزب اللهی ها، جبهه ای ها، رزمنده ها، واقعا از این جهت کم داریم. من واقعا دلم میخواد که باز دوباره یاد کنم از حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم سلیمانی به نظر من نمود، اینکه آقا فرمودن مکتب سلیمانی، یعنی یک تفکر، یه تفکر بزرگ، یک اخلاق علمی و عملی، یک عرفان علمی و عملی واقعی پشت این شخصیت بود. کارش این آدم این بود، بین بستگان، بین دوستان، بین رفقا، بین آدمها، با همه اینا بدون این که ذره ای از خودش بخواد تخفیف بده یا آب قاطیش کنه یا ارزون کنه بقیه مشتری بشن، با همون نگاه عمیق و دقیق انقلابی و الهی و توحیدی خودش انقدر این چتر ارتباطاتش گسترده بود. این نمونه درستی است. ما بحث جذب حد اکثری که آقا چند سال راجبش دارن حرف میزنن، اینو نمیدونم کجا گمش کردیم. خیش مطلق پنداری کردیم، فکر کردیم فقط حق با ماست، فقط ما داریم درست میگیم. بله، طیفی باید نگاه کرد. همه حق صفر و صدی نگاه کردن انسان رو به این منازعات و به این جدل ها میکشونه. گویا بعضی از جوونا، طلبه ها، حتی طلبه است، ملبسه، میاد به من میگه آقا ما یه فامیل داریم مثلا بعد حجاب، زده انقلاب، نمیدونم فلان، بهمان، ما مدتی است دیگه رفت آمد اون باش ترک کردیم. میگم بی خود کردید، این کاری کردید، اصلا با همون باید، اصلا موضوع تربیتی شما همون آدمه، نمیخواد بری بشین نصیحتش کنی. تو از پایگاه هویتی خودت اون آدم رو نه در کار بدش اما در وجودش تایید کن. ما چرا از قفلت کردیم؟ انقلاب ما به نظرم از این جهت داره آسیب میخوره. این حرکتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این عصر حیرت، در این عصر سرگردانی آغاز کردن و خیلی از قلوب انسانها رو به خودش جذب کرد، از درون دچار این به نظر من خلأ بزرگ شدیم. خیلی نسبت به هم خط و نشون میکشیم. تو این مملکت یهو یه کسی رئیس جمهور میشه انگار کودتا شده، تا آبدار چی رو هم باید عوض کنه. این رنگ بندی ها، این طیف بندی ها، این دعواهای حیدری و نعمتی، این با وصیت امام رضا نمیخوره. ببینید الان تعابیر تند امام رضا رو در ادامه این کلام، اگر امام رضا اینقدر تند حرف نزده بودن، آدم شاید میگفت آه من حرف سیاسی نمیزنم، من حرف امام رضا رو دارم توضیح میدم. بله، ما به ازاهای سیاسی هم پیدا میکنه. ببینید فرمود به این که و اقبال بعضهم الی بعض و المزاوره، تو مزاورنی به زیارت هم رفتن، فان ذلک قربتون الی. شما وقتی با هم دل میدید، قلوه میگیرید، محبت میکنید، احوال همو میپرسید، دور همی با هم دارید، عشق و علاقه صادقانه بین شما جاریست، شما به من امام رضا نزدیک شدین. قربتون الی ولا یشغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضا، مشغول نشن که همو بخوان اذیت کنن، گمراه کنن، بد و بیرا نسبت به هم بگن. فانی آلیت علی نفسی انه من فعل ذلک و اسخط ولیا من اولیائی. الله اکبر از این تعبیر. امام رضا رؤوف، امام رضای عزیز، میگن من قسم میخورم به جان خودم که اگر کسی این کارها رو کرد، با هم درگیر شدن، با هم مشکلات این گونه پیدا کردن، و اسخط ولیا من اولیائی دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، دنیاش رو اشد عذاب خدا عذابش کنه، و کان فی الاخره من الخاسرین. امام رضا عصبانی ان از این که ما این همه با هم خط و نشون میکشیم. بله، یه جایی هست، یه کسانی هستن انحراف رو میخوان نهادینه کنن، یک تفکر غلطی رو با آگاهی، اما اکثر غریب به اتفاق جامعه اینجوری نیستن که گروهی هستن، همیشه بودن، زمان پیغمبر هم بودن، منافق بودن، میخواستن منحرف کنن جامعه رو، اما یه گروهی هند، یه درصد اندکی هند. این که ما نستجیر بالله جامعه رو شق شق کنیم، جامعه رو خدا رحمت کنه، جز تعابیر باز حاج قاسم بود دیگه، فرمود چی این بعد حجابه، اون با حجابه، این اصولگراست، اون اصلاح طلبه، با ما برادریم، ما عزیز هم، ما کسی رو نداریم جز خودمون. زود آدم ها رو خط بزنیم، زود بگیم این نمیدونم فلونجا سلام کیو جواب داده، نمیدونم پست کیو لایک کرده، نمیدونم پست کیو استوری کرده، پس اینا نیست. اینا در نگاه موحدانه پیروان اولیاء اهل بیت نباید جایگاهی داشته باشه، و مشکل و بیماری جامعه ما امروز بخشش به همین برمیگرده. خدا حفظ کنه سید حسن نصرالله رو. گفته بود بابا امام خمینی فرمود انقلابتون رو صادر کنید، نگفت که همش رو صادر کنید که برای خودتونم نگه دارید خورده. که اساسش الان هستن تو این تصاویر شهدا و که روحشون حاضر از این شش شهید گمنامی که اینجا هستن و احتمال زیاد میدم عزیزانی حالا به دلیل سنشون جنگ و جبهه رو درک نکرده باشن، اما هستن تو جمعمون که جبهه رو دیدن. بنده هم توفیق داشتم تو 15 سالگیم خدا این منت رو سر ما گذاشت و ظاهری حضور پیدا کردیم. سال 65 جبهه رو من دیدم، آدم های اونجا رو دیدم، دلشون پر از محبت نسبت به هم. حالا نمیگم همه، ولی اصلا فضا این بود، فضا این بود. خیلی مهمه دوستان عزیز، راهش هم اینه، همین راهش یک کلمه است به نظر من، خیلی هم ساده است. خوبی های همدیگر رو پشت سر هم تعریف کنید. تو روایت هست اگر خوبی از کسی سراغ داشتی و تعریف نکردی از کبرته، تکبر داری که این کارو نمی کنی. خوبی های همدیگر رو پشت سر همدیگه تعریف کن، پشت سر همدیگه. از پدرت خوبی هاشو بگو صادقانه، از رفیقت، از هم اتاقید، از هم کلاسید، از همسایه بغلید، ببینید حال خودتون چقدر خوب میشه و حال مخاطبتون چقدر خوب میشه. ما الان یه کسانی داریم به محض اینکه یه بدی از یه نفر پیدا کنن، همین بدی رو به توان ان میرسونن، تو جامعه منتشر میکنن، همه میگه وای بابا فلانی هم بهم. یه عیب رو ما از یه کسی دیگه قبول نمیکنیم، یه آدم چه میدونم به درد بخوره با سابقه خوب فلان و یه اشکال کوچولی داشته تو کارش دیگه خطش میزنیم، حذفش میکنیم، کنارش میذاریم. چرا این فکر رو از کجا آوردیم ما؟ جز اینکه شیطان میخواد ما رو اینجوری نسبت به متفرق کنه. خدا رحمت کنه اسد مهدی قوام رو، رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه. کسی میگفت با ایشون داشتیم از مجلس روزه بر میگشتیم تو خیابون، یه خانومی کنار خیابون وایساده بود، ازم به هر حال اسد مهدی قوام میگه بهش گفتم برو اون خانوم بگو بیاد. میگه من تو ذهن گفتم عجب اسد مهدی قوام هم بله، آخونده اینجوری هم دیگه، بالاخره میگفتم عجب یعنی تازه از منبر اومده حالا بله، ولی گفت منبر را ببر تنبک را بیار. گفت خلاصه رفتم اون خانم گفتم که این آقا کارت داره و تو ماشینم نشسته بود، اون خانم من فکر کرد مثلا مشتری است، آمد تا نگاه کرد یه حاجه هاست، جا خورد. گفت خواهرم من احتمال زیاد میدم این کاری که تو میکنی خاطر بی پولیه، خاطر وضع مالیت خوب نیست. دست کرد تو جیبش گفت من 10 شب برای حسین روزه خوندم، این شب آخر این پاکت رو به من دادن، نمیدونم چقدر پول توشه، اینو بگیر برو، تا تو این پاکت پول هست قول بده به امام حسین که گرد این گناه نگرده، برو خواهرم. گفت این زن به هم ریخت، این پولو گرفت و با ناباوری و رفت حرکت کردیم. من تو آینه نگاه کردم، دیدم اسد مهدی قوام داره ذکر میگه. گفتم بابا ما چی فکر میشون. میگفت سال بعد من با اسد مهدی قوام با هم مکه مشرف شده بودیم، روبروی کعبه نشسته بودیم، یه خانم رو گرفته اومد گفت حاج آقا سلام علیکم. اسد مهدی قوام سلام خواهرم، سوال داری؟ گفت نه سوال ندارم، اومدم ازت تشکر کن. گفت بابت چی؟ گفت تو آبروی منو خریدین، منو نمکگیر امام حسین کرد، تو اون پولی که اون شب به من دادی من رفتم خونه توبه کردم. سر هفته نشد امام حسین یه خواستگار پولدار دنبال من فرستاد، زندگی کردم. الانم حاج آقامو من رو آورده مکه، اومدم ازت بگم چه امام، اومدم بهت بگم چه امام حسین خوبی دارید شما. ای با بپوشون، نه این که برمی آه من فلانی رو هم دیدم وایساده بود کنار خیاب، تو چی کار میتونی براش بکنی؟ راش بنداز، بارشو بلند کن، نه اینکه کسی خرد زمین لگد بهش بزنه. الان شما ببینید بعضی از همین چهره های حزب اللهی خودمون تو فضای رسانه و فضای صدا سیما یه بی یه اشکالی یه خطایی داشته، ما دیگه ول نمی‌کنیم. انقلابی بوده، سابقه خوب داشته، ول ما ولش نمی‌کنیم. این اخلاق از کجا آوردیم؟ این امام رضا رو آزار میده. ما چند نفریم؟ نمیگم ماست مالی کنیم، نمیگم نه دستگاه های چند دارم امنیتی، اگر واقعا یه خطایی در حد مسائل امنیتی و مسائل اینجوری اصلا نباید رحم کرد، اما اون معاشرت، این
زندگی، این که تو روایت هست که عیش دو سومش تغافله، دو سومش ندید گرفتنه. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، فرمود تو گذشته هر کی بخوای وارد شی چیزی پیدا میکنی، هر باغچه ای رو هم بزنی کرم پیدا میکنی. و بعد هم مگه ما خودمون ببخشیم، یه نقلی هست میگن که وقتی یه کسی یه خانومی رو میخواستن سنگسار کنن زمان حضرت عیسی، خیلی خطایی کرده بود و اینا، آمدن حضرت عیسی یه نگاهی کرد به جمعیت که رگ غیرتشون زده بود بیرون، این دامنتر شده، این آلوده شده. حضرت عیسی فرمودن هر کی گناه نکرده سنگ بزن. گر حکم شود که مست گیرند در شهر، هر آن که هست گیرند. گفت من آنچه می نمایم هستم، تو آنچه می نمایی هستی. تو با روایت می فرماید خوش به حال کسی که مشغول شدن او به عیوب خودش او رو از مشغول شدن به عیوب دیگران باز بداره. بلکه همین چیزی که حضرت رضا فرمودن، خوش باشیم با هم، الفت داشته باشیم، انس داشته باشیم، رفت و آمد داشته باشیم، احوال بپرسیم، که به نظر من اساسش همونه، یعنی همون یک کلمه است. پشت سر هم خوبی های همو تعریف کنید، شما رو به امام حسین، خوبی های واقعی همو ببینید، هم حال خودتون خوب میشه هم حال طرف مقابلتون خوب میشه. به قول کنفوسیوس به جای نفرین بر تاریکی شمعی بیافروز. اینا امیرالمومنین تو نهج البلاغه هم دارن، فرمود تو زشتی را ریشه کن کن با پرورش زیبایی. مضمون حکمتشون همینه، حالا عین تعبیرشون یادم نیست. تو زیبایی رو زیاد کن، تو چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. خدا رحمت کنه آقای دولابی رو، ایشون میفرمود، فرمود سر یه سفره یه کسی اومده بود مهمانی، دیدید دیگه، چند نفر دیگه هم نشسته بودم جون داش هم میزد، یهو یه فضله موش دیگه، آه دست نگه دارید کسی غذا نخوره، نجسه، آب باید بکشید، آقا نجسه، آقا نجسه، آقا بابا آب رو صابخونه رو برای چی میخواد خودت نخور، برای چی تو تکلیفی نداری بگی. میگفت یه آقای دولابی میفرمود یه اهل دلی هم رو به روش نشسته بود، گفت چی میگی؟ گفت فضله موشه. گفت فکر کنم از ریش خودت افتاده باشه. گفت دست کشید به ریشش، پر فضله موش شد، از ریش خودت افتاد، تو آب رو اینو داری میبری، آروین صابخونه، برای چی این کارو میکنی؟ شنیدید دیگه اون روایت معروف رو که خبر آوردن به پیغمبر که کسی جایی زن و مرد نامحرمی مثلا جمع شدن با هم، امیرالمومنین رو فرستادن گفتن برو ببین چه خبر، امیرالمومنین چشاشون رو بستن گفتن کیه اینجا، کیه اینجا، سر صدا کردن و رفتن. برگشتن رسول خدا فرمودن چه خبر؟ من هیچی ندیدم، هیچی ندیدم، هیچی ندیدم. امام رضا ارواحنا فدا در ادامه این رو میفهمند و عرف هم ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم، بهشون بشناسون، بهشون بیاگاه، آگاهشون کن که خدا محسن و نیکوکار اینا رو هم خدا باید ببخشه و خدا بخشیده. و تجاوز عن مسیئهم، از گناهکارشون میگذرد. الا من اشرک، مگر کسی که شرک داشته باشه، اشرک به و آزا ولی من اولیایی، و یکی از دوستان ما رو آزار بده. اگر کسی سمت یکی از دوستان ما بره، تو روایت هست، حدیث قدسی است که اگر دوستان ما رو بخواید اذیت کنید، خدا رو به جنگ طلبیدید. فقط بارزنی بالمحاربه، الله اکبر، اینا رو ما رها کردیم. بعد فرمودن به این که نه فقط اذیتش کنه، آزا ولی من اولیا، بلکه او ازمر له سوءا، ته دلش یه چیز رو پنهان کنه که یه وقتی به حساب این برسه. ازمر له سوءا، بگه حالا دارم براش، حالا باشه فعلا، حالا این با تقلب مثلا فلان شد، با چی بهمان شد. فان الله، ادامه روایت ببینید، فان الله لا یغفر حتی یرجع عن، خدا نمیبخشه همچون کسی رو مگر اینکه برگرده از این نگاهش. فان رجع، اگر برگشت که خوش به حالش، و الا نزع روح الایمان عن قلبه، روح ایمان از قلبش کنده خواهد شد، و خرج عن ولایتی، الله اکبر، و خارج خواهد شد از ولایت من. ولم یکن له نصیب فی ولایتنا، هیچ بهره ای از ولایت ما نخواهد داشت. بعد خود امام رضا ارواح نافدا فرمودند و اعوذ بالله من ذلک، من به خدا پناه میبرم کسی کارش به اینجا بکشه. و اعوذ بالله من ذلک، امام رضا میگه من به خدا پناه میبرم. یکی کسی از ولایت اولیاء خدا خارج شه به واسطه این که دوستان و شیعیان رو و محبین رو به دلایل مختلف انگ بزنه. خصوصا این داستان رو تو خانواده ببرید، زن و مرد نسبت به هم دیگه. ما در این دفتر مشاورمون گاهی اوقات خدا میدونه بعضی از کسانی که ظاهرشون هم مسلمانه و مؤمنه و حزب اللهی و ریش و انگشتر و یا خانم چادری، بعد که میان میشینن که این همسرم این جمله رو راجع به من گفته، این تهمت رو به من زده. واقعا خدا میدونه گاهی اوقات اونقدر حال گریه منو میگیره، میگم آقا نمیتونم، مش اصلا مغزم هنگ میکنه که زن و شوهر تو فضای زندگی که قرآن میفرماد مودت و رحمت عشق باید اساسش باشه، همو بیازارن، همو اذیت کنن و هم توهین کنن و هم تهمت بزنن. الله اکبر. از ولایت خدا خارج خواهد شد چون کسی. خدا رحمت کنه آیت الله انصاری شیرازی رو، رضوان خدا بر این مرد نورانی و الهی. خیلی فوق‌العاده بود به لحاظ اخلاقی. یه روزی شون داشت توی یکی از خیابونای قم میرفت، من رفتم محضرشون عرض کردم که آقا یه نصیحتی به من بفرمایید، حال دلمون تازه شه. ایشون فرمودن که منو ببین، از من عبرت بگیر. اینو با حالت بغض گفتن، گفتن که من، الله اکبر، اینو چجوری نگاه میکردن به خودشون. فهمدن شیطان من رو تحت ولایت خودش گرفته، منو ببین، از من عبرت بگیر. دو سه دفعه این حرف رو زدن. منم تو همون حال و هوای بچگی و کودکی و نابخردی خودم یه روایتی شنیدم، روایتش معروفه که بعضی اصلا از ولایت خدا خارج میشن، شیطان هم اونا رو تو ولایت خودش راه نمیده. این روایت هست، یعنی اینقدر وضعشون داغون میشه. تو قرآن هم هست که شیطان از بعضی براءت میجوید، میگه اصلا من با اینا نبودم، کی من، این اصلا استاد من بوده. من همین روایت و مضمونش رو گفتم، گفتم آقا این که شما میفرمایید خیلی حرف عجیبیه، ولی از این بدتر شیطان ما رو تو ولایت خودش هم راه نمیده. یعنی چون تعبیر من گفتم آقا این پیرمرد خدا میدونه شروع کرد به حق حق گریه، همچون که راه میرفت اشکاش میریخت از این محاسنش، هی سرش تکون میده. شیطان او رو تو ولایت خودش راه نمیده. انسان از همین گره های کورگاهی قد ممکنه به یه جایی برسه که از ولایت امام رضا و ولایت خدای متعال نستجیر بالله خارج بشه. لذا خلاصه فرمایش حضرت رضا ارواح نافدا به جناب عبدالعظیم حسنی که در کتاب اختصاص مرحوم مفید همین روایت ذکر شده این است که شیعیان باید یک هویت جمعی که محتواش پر از محبت و دلدادگی و صف و عفو و دوستی باشه، این رو باید تشکیل بدن تا تراز جامعه دینی رو بتونن. از وقت این چقدر برکات فراوانی داره بماند، مخصوصا تو شرایط ما که حالا گرفتاری های گوناگون اقتصادی و غیر اقتصادی هم وجود داره، اگر ما یه هسته مطمئن اینجوری داشته باشیم بسیار از این مشکلات حل خواهد شد. خیلی ها به تبعیض و به تبرج و به چیزای اینجوری رو نخواهند آورد. خب بس دیگه، خستتون کردم و طولانی هم صحبت کردم، من قصد کمتر صحبت داشتم و تا گفتن همین مقدار بودن حرف بزنیم. خب خیلی وقته که ما دوره هم نتونستیم برای امام حسین گریه کنیم، خیلی وقته که صدای هق هق هم هیئتیا رو نشنیدیم، اما میدونید که بساط عزای امام حسین یه بساط عجیب و غریبی است. اصلا حسین جنس قمش فرق میکنه. چند وقت پیش به بعضی از هموطنان خارج از کشور که رفته بودم به من گفتن که آه ما دلمون میگیره اینجا یه چیزی به ما یاد بده، یه چیزی بگو دلمون آرام بشه. خانواده‌ای بودن به من گفتن، گفتم رفتی خونه سماور رو به نیت روزه امام حسین چای روزه آتیش کن، برای زن و بچت هرچی بلدی بخون. یه جوونی هم اونجا بایست گفت ما که خانواده نه، من تنها هم اینجا دلم میگیره چی کار کنم. گفتم تو هم تنهایی با خودت زمزمه کن. سه چهار روز بعد اومدن اینقدر تشکر کرد این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. فدای تو حسین. به نیابت از امام، شهدا، حقداران، پدر مادران، شهدای این دانشگاه، این شش شهید عزیزی که این دانشگاه رو مهمان عرش کردن، به نیابت از همه یه سلام با هم زمزمه کنیم و یه کلمه عرض روزه و انشاءالله عزیزمون افاضه خواهند کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك علیک منی و زین از من علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و زین دو زندم چقدر دلم پر میزد دوباره بیام تو حیات ما بقیت. بعد که با خودم فکر میکنم میگم مگه من چند سال زندم؟ 60 سال، 70 سال، نمیدونم. اما حسین و بقیه اللیل و النهار ایشالله صدا نو کریم از قبرم به تو برزه، حتی وقتی مرده هستم کسی از کنار قبر من رد بشه بگه این نوکر حسینه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی عذاب الحسین. دلم رو بیش شاهزاده علی اصغر آقا ببینید ببینید به رخ رنگ نداره، اگر آمد میدان سر جنگ نداره. الا ترانه کیف یتلذذ جو این بچه رو آبش هم بدید جور میده. آقا بمیرم آیا علی از غر سیاب جو بزبهو من الازن الازن. یه وضعی پیش آمد حسین زمد خیمه برگشت یو قدم و رجلن و یو آخر اغرا یه قدم جلو میگذاره یه قدم بر میگرده